کمتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه همه شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
ما
به یقین داشته باشیم وعده الهی کار میشه. به نظر من این
راه آرامش در چشمانت، آرامش قبل از طوفان، با هر قدمت میپیچیم فریاد یلی در میدان. عاشق تشوی بیبان
او همیشه راست میگو.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم، درست مثل جنگ نظامی. در جنگ نظامی اگر شما توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیشدستانه میکنی. در جنگ تبلیغاتی، در جنگ اقتصادی، در جنگ فرهنگی، در جنگ امنیتی، در جنگ نفوذ، اینا همه جنگه. در همه اینا قضیه این است، باید حدس بزنید دشمن چه کار میخواد بکنه. امروز حدس زدن نداره، برای هر آدم آگاهی روشنه. هزاران توپخانه، توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راههایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیک اند. این فضای مجازی ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی، میگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضا، حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن. کارهای دشمن ایناست دیگه. موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنند، دروغ انگاری میکنند، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست به همه جا تأمین میدن. اینا کارهای دشمنه. دشمن کارش اینه. برای چی؟ برای اینکه راز پیروزی انقلاب اسلامی را دشمن فهمیده. رازش اعتقاد مردم به ایمان مردمه. میخواد این ایمان را از بین ببره. حالا اگر در طبقات سنین بالا نتوانست، در جوان و نوجوان و نسل نو این اعتقاد را از بین ببره که دیگه مردم پشت سر این انقلاب و این نظام نیستن. هدفش اینه.
جنگ نرم، واژه‌ای که از سالها پیش یا بهتر است بگوییم دو دهه گذشته وارد ادبیات سیاسی کشور شد و آن هم مرهون تأکیدات و تلاش‌های رهبر معظم انقلاب بود. آنجا که در ابتدای دهه 70 از شبیخون فرهنگی صحبت کردند و بارها در موردش تذکر دادند و در دهه 80 هم از جنگ نرمی صحبت کردند که نیاز به یک همت بالا داشت.
دو هدف رو به نظر ما دشمن در جنگ نرم دنبال میکنه. یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر رو قطع کنه. این یک. دوم این که حقایق رو وارونه نشان بده که تبلیغات فراوانی هم دارن، حقایق عالم رو راحت به عکس به دروغ وارونه نشان بدن. اما اینکه تواصی به حق و صبر رو، رشته تواصی رو قطع کنن، جریان تواصی رو قطع کنن در بین مؤمنان، این چیز خطرناکه.
قصه اصلی قصه جنگ بسیار عمیق و یک مبارزه قدیمی میان کفر و توحید است و دعوای قدیمی میان حق و باطل است که همواره هر دو طیف یارانی داشتند. این مبارزه در مقاطعی به نقطه حساسی رسیده است و مرد مبارز می‌طلبد. یکی از مردان این قصه سربازی بود که همیشه راست می‌گفت.
قصه قصه یه مرد عاشقی که اهل درده، با کبوتر و سفر کن تا ببینی که چه کرده. قصه قصه یه عاشق، یه مسافر بهاره که زده به سینه شام، رفته فردا رو بیاره. آب ای علم داره غیور استقامت،
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
بسیجی خستگی ناپذیر کرمانی با فرماندهی شجاعانه لشکر 41 سارالله، عملیات‌های محوله بر علیه دشمن بعثی را آنچنان موفق به سرانجام می‌رساند که نام لشکر همیشه پیروز سارالله را برای لشکریانش ثبت می‌کند.
یونس قاسم، از ما داشته باشین که بتونیم شب همیشه جنگ دوم را شروع کنیم.
چهارمه
تمام حماسه و تمام ایثار و تمام معنویت بود.
حاج قاسم
سردار
شجاع،
شکست ناپذیر،
ملت دوست،
خستگی ناپذیر،
تحسین برانگیزه.
اون خانم دکتر عراقی
به این دوست ما گفته بود که من سفر اول دومی که آمدم ایران بعد از رفتن صدام، به هر ایرانی که میرسیدم خیال میکردم دو برادر من که تو جنگ کشته شدن و این کشته، با این چشم نگاه میکرد. تا اینکه سلیمانی رو دیدم، وقتی دیدم سلیمانی آمده و اینجور فداکاری داره میکنه، قضیه برعکس شد.
علم النصر رفعت صوب القدس أتيت علم النصر رفعت.
آیه زیبایی است، آیه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. دو سال قبل مردی در میان ما نفس میکشید که به معنای واقعی کلمه سرباز جنگ نرم بود. او با اقتدارش در میدانهای جنگ و با نفوذ بیمثالش در جبهه جنگ نرم و با آن اعجاز عجیب در کلامش توانسته بود تمام نقشه های نرم و سخت دشمن در میدانهای مختلف را خونسا کند. جریان آزادسازی قدس که محور مقاومت را به معنای واقعی کلمه شکل داد، دو سال قبل در همین ایام سردار سلیمانی را از دست داد، ولی به یک معنا شاید تازه او را به دست داد.
شهید القائد سلیمان الذي مضى عليه انه اذا شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس.
يا قاسم قد كنت السند كي نمضي اقوى بأسا، حجرا سكينا رصاصا صاروخ القدس غدا للدا.
يا قاسم قد كنت السند كي نمضي اقوى بأسا، حجرا سكينا رصاصا.
حاج قاسم مرد میدان سخت بود، در حالی که امروز جنگ نرم را هم فرماندهی می کند. حاج قاسمی که در دلهای نویسندگان و هنرمندان الهام بخش است، امروز هم در حال ادامه مبارزه است و برای همین است که شبکه‌های رسانه‌ای تحت حمایت غرب حتی از انتشار تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی هم می‌ترسند. این هم بی‌تعارف تبدیل به یک مکتب شده است. اما تناسب مکتب شهید سلیمانی با توان مبارزه با جنگ نرم چیست؟ دکتر محسن آقایی، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
ما الان در حوزه‌ای که برای این مفهوم در نظر گرفتیم، قائل هستیم که یک مکتبی ایجاد شده و این مکتب ذیل مکتب انقلاب اسلامی ایران هست. انقلاب اسلامی ایران خودش یک حرکت پارادایمیک بوده و تونسته خیلی از معادلات جهانی رو به هم بزنه. وقتی که ما داریم میگیم مکتب شهید سلیمانی، مکتبی که ذیل مکتب انقلاب اسلامی هست، وقتی میگیم مکتب شهید سلیمانی، یعنی مکتبیه که ما بیانیه گام دوم انقلاب رو برای رسیدن به تمدن اسلامی هم باز دوباره میتونیم در پی بگیریم. بدیهیه که شهید سلیمانی، ما توجه داشته باشیم، حرکت‌هایی که این بزرگوار انجام داد حرکت‌های فردی خودش نبوده، حرکت‌های مکتبی اونه که منبعث و منتج از مکتب انقلاب اسلامی هست. پس بحث نفوذ و بحث جنگ نرم رو هم وقتی شهید سلیمانی با رفتار خودشون، با استراتژی‌ها و راهبردهایی که داشتن در نظر می‌گرفتن و کار می‌کردن، طبیعتاً از اونجایی که با رهبر معظم انقلاب ارتباط تنگاتنگ معنوی داشتن، مطمئن باشیم ما که بحث نفوذ رو داشتن، حفاظت مقابل نفوذ، پدافند مقابل نفوذ و حتی آفند در برابر نفوذ رو استفاده می‌کردن. حالا از اونجایی که من تخصصم تو حوزه فضای سایبر هست و اقداماتی که به لحاظ اجتماعی و به لحاظ به کارگیری شبکه‌های اجتماعی در جنگ شناختی و جنگ نرم انجام میشه تا بتونن افراد جامعه ما رو تحت تاثیر قرار بدن، مطمئناً نسل جوان ما و نسل این زمان ما باید توجه داشته باشن که شهید سلیمانی رو فقط در جنگ و در صحنه فیزیکی نبینن. شهید سلیمانی وقتی که میگن من 6 ارتش رو برای شما مهیا کردم، این یک بحثه، ولی مکتب شهید سلیمانی میگه من تفکری رو برای شما ایجاد کردم که شما بتونید سره از ناسره، خوب از بد، زشت از زیبایی، همه رو بتونید تشخیص بدید و بدونید که وقتی دارن نفوذ میکنن، حالا با به کارگیری مدیاها، به کارگیری فضای سایبر دارن به شما نفوذ میکنن، چه کار باید بکنید. ببینید، ما نمیتونیم بگیم ما همه جا رو تغییر میدیم برای اینکه خودمون سالم بمونیم. نه، ما میتونیم خودمون، پیریزی خودمون رو سالم بکنیم، محکم بکنیم که بتونیم به بیرون تاثیر بذاریم. یکی از این ابزارها پیروی از مفادی که در مکتب شهید سلیمانی رخ میده.
لبخند ها ترمشی دارن که حتی از دوی اکساتم رو من تأثیر داره، شوق شهادت توی چشمات عاشقم کرد. تو باگیر داره.
در عکس من با دیدن عکسات هرکی قصد خیانت داره میترسه میلرزه، انگار بین مردم مظلوم و ظالم خط و خطوط روی پیشونیت مرزه. رستم دستانی
در شرایط فعلی و اهمیت جنگ نرم، جهادهای فرهنگی مقدمه پیروزی‌ها و نصرت‌های بزرگ در میدان سخت است. امروز روز نشستن و بیخیالی و فریاد نزدن نیست، بلکه روز صراحت و بیان شیوا و رسا در مقابل دشمنی است که به صراحت و به وضوح به مقابله با جریان حق قیام کرده است. اگر امروز به وضعیت منطقه نگاه کنیم و به آرایش دشمن توجه کنیم و حتی اقدامات نظامی را رصد کنیم، متوجه جایگاه ارزشمند محور مقاومت و اقدامات بسیار مهم در این منطقه برای مبارزه با جنگ نرم دشمن خواهیم شد که البته در کشور ما با فشار بیشتری در جریان است. این سوال در همین جایگاه مطرح می شود که در شرایط فعلی کشور جنگ نرم آیا هنوز می تواند خطر باشد؟ دکتر حمید نیکرو، دبیر جنگ نرم معاونت فرهنگی سپاه، در این باره معتقد است
جنگ نرم تمام شدنی نیست، از گذشته های دور بوده، هست و خواهد بود، چون در جنگ نرم دشمن با ذهن و قلب مردم کار داره، با احساسات مردم کار داره، با عواطف مردم کار داره، با اعتقادات مردم کار داره. برای همین در چنین شرایطی هم جنگ نرم ادامه خواهد داشت و چون به نوعی دشمنان مردم ایران، دشمنان انقلاب اسلامی دستهاشون خالی هست، شکست‌های پی در پی خوردن، یعنی طرفی از جنگ نظامی، جنگ امنیتی، جنگ اطلاعاتی، ترور، کودتا نبردن، یعنی موفقیتی نداشتند، لذا جنگ نرم در اولویت اونها قرار دارد و به نوعی برای مردم ایران این موضوع همچنان از دید دشمن در اولویت هست و این اتفاق استمرار خواهد بود.
تو زندگی تو بین ما تقسیم کردی، بین جوانی و زدی تای دل سیر،
دور سر اهالی ایران بگردی.
رستم دستانی
دشمن در راستای جنگ نرم علیه محور مقاومت تمام تلاشش را در 2 سال گذشته برای انحراف افکار عمومی منطقه و شهدای آن کرده است و حتی در جهت حذف و تخریب چهره آنها برنامه ریزی کرده. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، در مورد تلاش‌ها برای مبارزه در محور مقاومت در این باره به یک نکته ارزشمند اشاره می‌کند و می‌گوید انگیزه های ما در جنگ قابل مقایسه با انگیزه های شما دشمنان که به دنبال پاداش دنیا هستند نیست.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر کسی شهید بود شهید می شود. اگر از کسی بوی شهید را استشمام نکردید اول پشت شهد شهید نیست.
به جرأت و شجاعت و همسایه داری
رستم دستانی، قادم خراسانی، خاتم سلیمان.
حاج قاسم با ظرفیت ویژه‌ای که داشت در عرصه‌های متفاوتی نقش‌آفرینی کرد که نتیجه جهاد بود. در واقع حالا وظیفه ما حفظ همین مدار است. همانطور که شهید سلیمانی در منطقه سیاست جنگ نرم را پیش گرفته بود، اولویت ادامه مسیر هم باید جنگ نرم باشد. جدای از مقابله با داعش که به جنگ نظامی کشیده شد، حاج قاسم مدبرانه با سیاست جنگ نرم را در منطقه به سود ایران و اسلام پیش برد. بر همین اساس حالا باید به سراغ پاسخ به این سوال رفت که چه مصادیقی در فرهنگ و مکتب شهید سلیمانی وجود دارد که میتواند در جنگ نرم به کار برود. دکتر آقایی، کارشناس مسائل سیاسی، به این سوال پاسخ میدهد.
خب ما به هر حال این مواردی که در مکتب شهید سلیمانی بخش عمده‌ایش که به منطقه ظهور رسیده حوزه رفتاری هست. حوزه رفتاری یکی از همون حوزه هایی هست که تو جنگ شناختی دقیقاً روش اثرگذاری میکنن، یعنی وقتی میان ورودی ذهن افراد رو تغییر میدن، یکی از مواردی که میخوان تغییر بدن بحث رفتاری هست که افراد در جامعه از خودشون بروز میدن. ببینید یکی از مصادیق خیلی جالب رو من بگم، مضمونی هست از یکی از فرمایشات شهید سلیمانی. ایشون میفرمایند که مضمونش اینه: تمامی زنانی که در جامعه ما هستند متعلق به جامعه ما و خواهران و زنان ما هستند، پس همه اینا جزء سرمایه های ما هستند. تمامی جوانانی هم که مال ما هستند همه مال مکتب انقلاب اسلامی هستند. البته من این تیکر رو دارم از نتیجه گیری فرمایشاتشون ایشون میگم، بخش اولی که گفتم از
مضمون یکی از مباحثی بود که ایشون توی صحبتاشون ارائه کردن. اینا مسائلی است که توجه میده به ما که شهید سلیمانی توی مکتبشون دارن به جز جزء مطالب فکر میکنن و همه اینها رو خب ما میبینیم، همه اینها مثل جوانای ما سرمایه های ما هستن که الان در دنیا و در فضای سایبر بر مبنای فرمایشات حضرت آقا که مقام معظم رهبری میفرمایند، این خودش یه نظریه است که فضای سایبر در ادامه فضای قبلیه، جدای از اون نیست. پس همه چی اینجا هم همون معنی واقعیت رو داره و ما چیز غیر واقعی نداریم، فضایی که ما داریم درش تنفس میکنیم. وقتی که شهید سلیمانی راجع به رفتارها و کسایی که رفتارها رو دارن اعمال میکنن، همون جوانها دارن توجه میدن به عنوان سرمایه هایی که بعدن میخوان جمهوری اسلامی ایران رو برسونن، این حوزه انقلاب رو میخوان به تمدن اسلامی برسونن، وقتی دارن صحبت میکنن یعنی این که ما حوزه رفتاری رو باید بهش توجه زیاد بکنیم. چرا؟ چون رفتار ما منبعث از تفکرات ما. حالا اینها در فضای سایبر شکل و شمایل دیگه‌ای داره میگیره. تو این شکل و شمایل جدید گرفتن ما باید حواسمون به اصول و ارزش هامون باشه و اون اصول و ارزش ها همونهایی که یه بخشش رو شهید سلیمانی انتشار دادن.
جان خود را فدای جانان کرد پهلوان مرد آسمانی ما، رستم دیگری به میدان زد از دل شاه نام خانی ما. او خودش یک تن سپاهی بود، زخمی از هر نبرد بر تن او، بی سلاح و زره به خط می زد نام پروردگار جوشن او. او که پا می گذاشت.
مکتب سردار سلیمانی مکتب غرور، عزت، اقتدار و حفظ تمامیت شأن یک ملت بود که نامش به اسلامی بودن زیبنده شده است. او در مسیر جنگ نرم و جنگ سخت با تمام قدرت فرماندهی کرد تا اثبات کند که مرد میدان بودن را می داند. مرد میدان در هر دو جبهه بایستی متبحر باشد، زیرا سناریوی دشمن برای حمله هر بار تغییر می کند. او سردار دلها شد زیرا خالصانه تابع ولایت بود. یادش همیشه در قلب‌های آزادی خواهان جهان به راستگوترین و شجاع‌ترین ها حک شده است، زیرا او همیشه راست می گفت.
سلام علیکم.
هذا آية مهمة بجعلنا بين
الانسان ومن خلفه السد
تطفيناه قولا بالسلام. وهذا الدعاء مهمة، اللهم اجعلني في درعك الحسينة التي تجعل فيها من تريد. مهمة.
نعم.
از ایران تا خانتومان، نگاهی گذرا به جریان تحریف اندیشه های حاج قاسم سلیمانی به مناسبت دومین سالگرد شهادتش. دوشنبه رادیو ایران، از ایران تا خانتومان.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 307575 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
طرح ملی نورواری 2 بروکس،
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
شکر بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه حقوق ملت فلسطین.
بنگ زدی جو برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. برخورد کردید با کسایی که قانون رو نصف و نیمه رعایت میکنن؟ حالا بگید یعنی چی؟ میگن ما بخش از این قانون رو قبول داریم، بخشش رو قبول نداریم. مثلا رانندگی میکنن، اگه کسی جلو اینها بپیچه و در حقیقت سبقت غیر مجاز بگیره ناراحت میشن و میگن آقا چرا قوانین رو رعایت نمی کنید؟ خب تا اینجاش خیلی خوبه، میگن قانون رو باید رعایت کنید. اما همین که خودشون مثلا میرسن به یه کوچه ای یا یه خیابونی و اون ورود ممنوعه، خودشون قانون رو میشکنن. میشه با قانون اینطوری برخورد کرد؟ خب اگر ما قانون رو دل بخواهی بکنیم واقعا اصلا دیگه قانون میشه؟ قطعا شما میگید هیچ جامعه ای اینطوری شکل نمیگیره. قانون یعنی اینکه درست تمام ظرفیت ها دیده بشه، یه سری قوانین مورد قبول همه باشه و همه رعایتش کنن. نمیتونیم در رابطه با قانون بگیم که من این بخشش رو دوست ندارم، این بخشش رو دوست دارم، حالا هر کس یه مدلی فکر بکنه. خب اینطوری که نمیشه. در قرآن نسبت به این موضوع بعضی از مسائل مطرح شده درباره باور به احکام الهی در کتبی که از طرف خداوند اومده. این ویژگی مربوط به بخشی از بنی اسرائیل، سوره مبارکه بقره آیه 85 و 86. حالا توضیحاتشو میگم خدمتتون. برخلاف اون عهد و پیمانی که خداوند با ازشون گرفته بود، و اینها همدیگر رو میکشتن. تعبیر قرآن این دیگه، ثم انتم ها اولئک تقتلون انفسکم. باعث آواره شدن یه عده‌ای میشدن و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان و ان یأتوکم اسارا تفادوه و هو محرم علیکم اخراجه. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. این دیگه چه دقت کنید، خدا میفرماد آیا به بخشی از این کتاب آسمانی ایمان میارید، به بخشی دیگه نه، کفر میورزید؟ خب اینطوری نمیشه. فما جزاء من یفعل ذلک منکم. خب پاداش چنین رفتاری چیه؟ الا خزی فی الحیات الدنیا. خب این سرشکستگی در زندگی دنیا میاره. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. روز قیامت هم خدا بدترین عذاب ها رو برای این آدم ها در نظر گرفته. خدا که فراموش نمیکنه، خدا که یادش نمیره. و من الله به غافلن اما تعملون. منشأ این که یه بخش از قانون رو قبول داریم بخشش رو قبول نداریم میدونید چیه؟ این که ما فقط و فقط نگاهمون به زندگی دنیا باشه، آخرت رو فراموش کنیم. خدا میفرماد اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینا او کسایی هستن که دنیا رو به جای آخرت خریدن. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، خداوند هیچ عذاب اینا رو تخفیف نمیده، کم نمیکنه، یاریشون هم نمیکنه. اگر پذیرفتیم یک حکمی رو، اگر پذیرفتیم دینی رو، دیگه به تمام قواعدش میبایست عمل بکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدا مهربان میسپارم. خدا نگهدار.